خیابون شاهپور، خیابان مختاری، کوچه اردیبهشت. این آدرس خونه یکی از کاراکترهای ماندگار تلویزیون ایرانه. رضا خوشنویس سریال هزار دستان این آدرس رو زیر شکنجه مفتش به یاد میاره و میگه نشانی جایی که خالق این سریال به دنیا اومده و مثل همه کاراکترهایی که ساخته تکه ای از خودش رو در روحشون دمیده. امروز میخواییم از خالق قصه هایی صحبت کنیم که مهمترین امضای کارش ایرانی بودن تام و تمام اونها بود. حسین علیزاده بهش لقب تهرونی رو داده بود و بیشتر از هر چیزی با عنوان سعدی سینمای ایران خطاب شد، البته بعد از مرگش. من فاروق قادری هستم و در اپیزود 13 پادکست رادیو سرگذشت قسمت اول از سرگذشت علی حاتمی رو برای شما تعریف میکنم. متن این اپیزود رو هم نرگس زرین نژاد نوشته. در ضمن این پرونده با همکاری و همراهی مؤسسه فرهنگی هنری سایه سرو آزاد منتشر میشه. سایه سرو آزاد در بیشتر حوزه‌های فرهنگ و هنر فعالیت میکنه و در جهت توسعه فرهنگی ایران از فعالان عرصه رسانه، هنر، فرهنگ و محیط زیست حمایت میکنه. مؤسسه سایه سرو آزاد. عباس علی حاتمی در مرداد 1323 در تهران به دنیا آمد. مادرش خانه‌دار بود و پدرش صفه‌آرای یک چاپخونه بود. خودش میگه وقتی مدرسه ها تعطیل میشد رسم بر این بود که بچه ها برن سر کار و من هم در چاپخونه با حروف آشنا شدم و کلام برام اهمیت پیدا کرد. کنار این چاپخونه یک کلیسایی هم بود که نقاشی های اون کلیسا همیشه توجه منو جلب میکرد. عمویی هم داشتم که نوازنده عزلت نشینی بود و گمنام بود و من وقت و بی وقت به خونه این عمو میرفتم و اولین بار هم اونجا تار دست گرفتم. همه اینها کنار هم برای حاتمی محیطی رو فراهم کرد که روحیه هنریش ساخته بشه و بعداً از هر کدوم اینها به شکلی تو آثارش استفاده کنه. جای دیگه ای از این تعریف میکنه که اولین بار تو خونه عموی بزرگش یه پروژکتور 8 میلیمتری میبینه و اونجاست که اولین بار با دنیای تصویر و سینما روبرو میشه. البته که یکی از همسایه هاشون آپارچی سینما بود و همین پای حاتمی رو بیشتر به دنیای فیلم و سینما باز کرد. اون موقع حتی بعضی فیلم ها رو 4-5 بار میدیده. این علاقه برای حاتمی در نوجوانی مهمتر هم میشه و وقتی کلاس نهم بوده به هنرستان و هنرپیشگی تهران میره تا اصول اولیه نمایشنامه نویسی رو یاد بگیره. این هنرستان اولین مدرسه حرفه‌ای تئاتر توی ایران بود که از سال 1317 تو خیابون لاله‌زار فعالیت میکرد. اما بعد از چند روز ثبت نام حاتمی این هنرستان زد و منحل شد. اما انحلالش بی دلیل نبود. جای این هنرستان دولتی یه هنرستان آزاد هنرهای نمایشی باز شد که کلاس‌ها شبانه بود و وابسته بود به اداره هنرهای دراماتیک. حاتمی هم آگهی تأسیس این هنرستان رو می‌بینه و میره اونجا ثبت نام می‌کنه تا مسیر خودش در نمایشنامه‌نویسی رو بسازه. توی همین دوره شروع میکنه به خوندن و گشتن و تجربه کردن و بعد از حدود 3 سال وقتی وارد دانشکده هنرهای دراماتیک میشه اونجا بالاخره اولین کارش رو مینویسه. حاتمی از کتاب شازده کوچولو خیلی خوشش میومد و اولین کارش رو هم برای کودکان نوشت. نمایشنامه دیب که شکل دیگری از کلمه دیوه. محتوای این نمایشنامه بر پایه قصه های عامیانه ای که رواج داشته اما با اثر و روایت و قلم حاتمی. حاتمی بعدتر و وقتی دیگه به عنوان یک سینماگر صاحب سبک شناخته میشد راجع به این میگفت که همیشه خواسته بره سراغ قصه ها و افسانه های مردم و مردم یک دوره رو تعریف کنه. این سیاست کاری هم از همون اولین نمایشنامه مشخص و مشهود بوده. این علاقه حاتمی به داستان های قدیمی از دوره بچگیش میاد که یک بار خیلی سخت مریض میشه و مدتی رو در منزل یک پزشک قاجاری سپری میکنه. توی این مدت مریضی با فرهنگ سنتی و ویژگی‌های زندگی روزمره این قشر بیشتر آشنا میشه و مجذوب این فرهنگ و این سبک زندگی میشه که این قضیه در کارهای هنریش هم تأثیرات زیادی میذاره که جلوتر مفصل بهش میپردازیم. بالاخره در اردیبهشت ماه سال 44 نمایشنامه دیب با حضور کودکان مؤسسه آموزش فرهنگ آرزو در تالار هنرهای دراماتیک به مدت 3 شب اجرا میره. بعد از این تجربه موفق، حاتمی رسما شروع به نوشتن کرد و مدام نمایشنامه جدید دستش بود. بعضی از این نمایشنامه ها اجرا شدن و بعضی ها هم نه. اما حاتمی با همین نمایشنامه ها وارد جمع هنرمندان شد و کارهای جدی تری رو دست گرفت. سال 45 سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران احداث میشه و از حدود یک سال قبل جمع آوری هنرمندا و کسایی که میتونستن بخشی از این سازمان باشن شروع میشه. از حاتمی هم دعوت میشه تا به جمع این سازمان اضافه بشه، اما نه به عنوان نمایشنامه نویس. خودش تعریف میکنه که یه سال قبل از افتتاح تلویزیون ملی کسایی رو که برای کار نمایش مناسب میدونستن تقریبا دعوت کردن. منظورم از تقریبا اینه که این دعوت‌ها به صورت رسمی انجام نمی‌شد و در اثر برخوردهایی بود که در محیط هنری شکل می‌گرفت. من اون زمان چند تا نمایشنامه نوشته بودم و چون سنم هم کم بود، حتی روم نمی‌شد که روی نمایشنامه‌ها اسم خودم رو به عنوان نویسنده بنویسم. فقط زیر نمایشنامه نوشتم علی حاتمی. اسم اون نمایشنامه آدم و حوا بود و اتفاقا در سبکی که اکثرا خودم کار می‌کنم نبود و نوشته مدرنی هم بود. این رو فرخ قفاری کارگردان خوند و فکر کرد که یکی از کارهای چخوف یا یونسکوه و من این نمایشنامه رو ترجمه کردم و من به اصطلاح به عنوان مترجم دعوت شدم به تلویزیون تا در اونجا کار کنم. ورود حاتمی به تلویزیون تجربه کار تصویریش رو افزایش داده. چند قسمت کمدی برای مجموعه سرکار استوار نوشت، یک فیلم کوتاه 18 دقیقه‌ای به اسم جنگل آشپزی با جواهد طاهری ساخت که قرار بود طولانی‌تر باشه اما نشد و در کنار همه اینها کار تئاتر رو هم ادامه داد. نمایشنامه‌هایی که می‌نوشت توی تالار سنگلج و گروه هنر ملی به صحنه می‌رفت. اما همه اینها در کنار هم کفاف زندگی و دخل و خرج حاتمی جوان رو نمیداد و در همین سال حاتمی شروع میکنه به نوشتن آنونس‌های تبلیغاتی برای تلویزیون. خودش درباره این دوره میگه فهمیده بودم که میشه در فیلم‌های تبلیغاتی از جنبه‌های گوناگون تجربه کسب کرد. باید بتونی مطلبی رو به طور فشرده به مدت 1 دقیقه بیان کنی. اگر مردم خوششون بیاد اون رو خواهند شناخت و اگر هم نه اقبالی نخواهید داشت و کار تموم میشه. کارهای تبلیغاتی حاتمی ریتمیک بودن. با فاصله کوتاهی هم آژانس تبلیغاتی خودش رو احداث کرد و برای سینما هم تبلیغ می ساخت. اون زمان قبل از شروع فیلم‌های سینمایی حدود 1 ربع تبلیغ پخش می شد و بعضی از این تبلیغ‌ها کار علی حاتمی بود، در حالی که اسمی از اون در عنوان بندی دیده نمی شد. حتی در این دوره وقتی تلویزیون روستا احداث شد، حاتمی داوطلبانه آنونسی ساخت برای بهداشت دهان و دندان و کزاز. اما اونجا هم اسم خودش رو در عنوان بندی ننوشت. میگفت از اینکه میدیدم استعداد و کار و انرژیم در خدمت تبلیغات پوشالی برای اقوای مصرف کننده های کالا قرار میگیره، از خودم لجن میگرفت و احساس انفعال میکردم. با اینکه اون کار درآمد سرشاری داشت، به یک بار تصمیم گرفتم اون کار رو ترک کنم. سال 48 چند فیلم موفق و جدید هم به سینمای ایران اومده بود که خلاف جریان معمول سینمای اون دوره و اصطلاحاً فیلم فارسی ها بود. مسعود کیمیایی قیصر رو ساخت، داریوش مهرجویی گاو رو به روی پرده برد و ناصر تقوایی هم مشغول فیلم آرامش در حضور دیگران بود. حاتمی هم می‌خواست در این مسیر جدیدی که پیش روی سینمای ایرانه کاری بکنه. حاتمی اون سالها توشه‌ای از داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی به وجود آورده بود و نمایشنامه‌های متنوعی هم نوشته بود. سال 48 یکی از این نمایشنامه‌ها به اسم حسن کچل در تالار سنگلج و با کارگردانی داوود رشیدی به روی صحنه رفت و با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. حاتمی همین نمایشنامه رو برداشت و تصمیم گرفت با همین قصه اولین فیلمش رو بسازه و کارگردانی کنه.
بیا ول کن حشنک، برو تو بهره جنک، بیا بپر رو خرک، برمت من پیش تابوش قشنگ، تابوش خوشپر رو خوش آب و رنگ، که دیگه بگی خجالت چی چیه؟
کیه تابوس؟ کیه؟
یک جنک خوشکلک چاق و شفید با نمک، شیطون و رند و کلک، خیلی خوب آواز میخونه، بلبلک خوبم میرخشه، مثل شاپرک، خوش بدن و خوشبزک، پشت لباشم خالک، وقتی میخنده روی لپش چالک، به روی بازوی چپش یک شالک.
28 اسفند 1348 فیلم حسن کچل با عنوان هدیه نوروزی سینماها در 14 سینما در تهران و شهرستان ها اکران شد. حسن کچل از اولین فیلم‌های موزیکال ایرانی بود. فیلم با نمایش یک شهر فرنگ شروع می‌شد و یک نقال با لحن زورخانه‌ای قصه‌ای را تعریف می‌کرد. قصه پسری که مادرش براش از داخل خونه تا در خروجی سیب می‌چینه تا پسر خجالتیش رو با دنیای بیرون آشنا کنه. این فیلم از همه لحاظ قابل توجه بود. موزیکال بود، کمدی بود، قصه عامیانه و حتی کودکانه‌ای داشت، اما با لحن و اسلوب ادبی و حتی با زبان شعر بیان می‌شد. سراینده شعرهای این فیلم هم خود علی حاتمی بود.
دست نیلوفر پیچان، گلوم شکر نوشان، کشیده خنجر مزگان برای خون مشتاقان.
نگو که دلم آب شد، خون شد و بیتاب شد.
نگو که دلم آب شد، خون شد و بیتاب شد.
به هر حال حسن کچل با اقبال خیلی خوبی روبرو شد و فروش خیلی خوبی هم داشت و از لحاظ فروش مقام چهارم اون سال رو کسب کرد و تبدیل به فیلمی شد که جایگاه علی حاتمی رو به عنوان یک سینماگر بدعت‌گذار و نوآور تثبیت کرد. بعد از حسن کچل، حاتمی با یک انگیزه و انرژی مضاعف رفت سراغ نمایشنامه ملک خورشید. ملک خورشید هم نمایشنامه‌ای در همون سبک و سیاق حسن کچل، اما با لحنی کمی ادبی‌تر و صغیرتر بود. اما این نمایشنامه هیچ وقت ساخته نشد، چون تهیه کننده‌ای که علی حاتمی باهاش قرارداد بسته بود قبول نکرد که این فیلم نامه رو بسازه و به حاتمی گفت که تا سراغ کار راحت تری بره. حاتمی هم که زبان تهیه کننده رو با زبان مخاطبین یکی میدونست، با تهیه کنندش کنار اومد و فیلمنامه ساده تری به نام توقی نوشت. فیلمنامه‌ای که بعضی از همکارانش معتقدن در حد و اندازه ساخته‌های حاتمی نیست. زمان اکران هم برخی این فیلم رو از خانواده فیلم قیصر میدونستن، اما وقتی امروز به این فیلم نگاه میکنیم، زبان خاص حاتمی رو که تقلید از هیچ کس و هیچ چیزی نداره در اون فیلم به خوبی میبینیم.
ده بیا سنا ابن انت دیا مست عوضیب حلمون فهم به
ماد غریبم و فیلم به ماد غریبم و فیلم به پس بردین پیش بیگان پیش بردین پس بیگان عباق سباری چی میاد استر تو باشه چی میاد پیش بردین پس بیگان جواب دخال بار میاد استر سپاه خالدار میاد سنگو زدم به قیصری لعنت به اون عقبری.
حاتمی به این استقلال در بیان آثارش خیلی اهمیت میداد. میگفت من وقتی وارد این کار شدم زبان دیگه این نمیدونستم و موقعی که شروع به نوشتن کردم دیدم که این زبونی که ما به کار میبریم برای نوشتن و این نمایشنامه هایی که میخوندم مثل اینه که به فارسی ترجمه شده، نه اینکه یک ایرانی نوشته باشدش. و همین هم هست که حاتمی به محتوا و زبان دیالوگ ها خیلی اهمیت میداد تا یک بیان فصیح و تماما ایرانی داشته باشه. مایه داستانی فیلم توقی بر اساس افسانه‌ای که حضور کبوتر توقی در هر خانه‌ای برای صاحبش اومد نیومد داره و اصطلاحاً بدیمن و راجع به چند کاراکتر کفترباز و داستان‌های اونهاست. این فیلم مهر ماه سال 49 با 1,700,000 تومان فروش مقام اول رو به دست آورد و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های اون سال شد. موفقیت دو تا فیلم اول حاتمی در فروش و در گیشه انگیزه ای شد تا با سرعت بیشتری به سراغ نمایشنامه های جدیدتر و حرف های تازه تر بره. فیلمنامه بعدی بابا شمل بود. فیلم موزیکال دیگه ای که زبان شعریش به قدرت حسن کچل نبود، اما فیلم عارفانه ای بود و داستان کاراکترهای لوتی معاب و عیاری بود. بازیگران اصلی این فیلم هم ستاره های به نام اون روز سینما مثل فردین و ناصر ملک مطیعی بودند. اما برخلاف انتظار فیلم با شکست تجاری بزرگی روبرو شد. شکستی که به گفته خود حاتمی در روحیش اثر نابود کننده ای گذاشت. می گفت من نمیتونستم ببینم تهیه کننده فیلم ضرر بده. از نظر انسانی برای من قابل توجیه نبود. حالا هرچند هم اون به دنبال سرمایه نباشه یا فیلم ارزش های اخلاقی زیاد و والایی داشته باشه. اما جالب اینجاست که حاتمی تقریبا همزمان با بابا شمل در حال تهیه فیلم دیگه‌ای هم بود و این شکست مانع کارش نشده بود. وقتی حاتمی و فردین در باب و شمل با هم کار میکردن، فردین به حاتمی پیشنهاد میده که روی شعری از احمد شاملو کار کنه و حتی خود فردین تهیه کنندگی اون کار رو بر عهده میگیره. حاتمی اون زمان در گروه هنر ملی که عباس جوانمرد تأسیس کرده بود رفت و آمد داشت و تمام بازیگرهای خودش رو هم از همون گروه انتخاب میکرد. حتی گروه با هم دیگه به شمال سفر کردن تا فیلم برداری رو شروع کنن، اما فقط 3 سکانس از این فیلم ضبط شد و بعد به کل فیلم برداری تعطیل شد. چرایی تعطیلی این فیلم هم روایت‌های خودشو داره. آقای فردین بعدها توی مصاحبه‌هاش یکی از علت‌های تعطیلی فیلم رو اختلاف با عباس جوانمرد عنوان می‌کنه و درگیری‌های کاری که حاتمی هم نتونست براشون کاری بکنه رو باعث شکست خوردن این فیلم می‌دونه. اما این فیلم با وجود نیمه کار موندنش یک تأثیر مهم در زندگی حاتمی داشت و اون آشنایی با همسرش بود. زری خوشکام بازیگری که خیلی وقت نبود کار سینما رو شروع کرده بود اما به معروفیت نسبتاً خوبی دست پیدا کرده بود. با ورود زری خوشکام به این فیلم علاقه بین این دو هنرمند شکل میگیره و مدت کوتاهی بعد از تعطیلی فیلم با هم ازدواج میکنن. باز هم همه اینها در حالیه که علی حاتمی فارغ از دنیای سینما نیست و در حال تهیه فیلم جدیدیه. باز هم فیلمی به سبک طوقی و بابا شمل که قصه ساده‌ای داشت و حاتمی سعی داشت تا فضای ذهنی خودش رو در اون بازسازی کنه. فیلم در فروردین سال 51 اکران شد و شکست تجاری دوم حاتمی در فیلمسازی رو هم رقم زد. حاتمی که بعد از این دو تجربه حسابی روحیش رو از دست داده بود، این بار سعی کرد کاری رو بسازه که حتی اگه شکست تجاری خورد، ناراحت نشه و حداقل جدای از مخاطب به چیزی که خودش میخواد توجه کنه. پس رفت سراغ یک کمدی سیاه و تلخ به نام خواستگار.
خواهش میکنم استاد، دیگه من نمیخوام سفارش بکنم، اما آقای وسواس و دوله وسواس دارن و متعصب هستن. خواهش مند است کمی آهسته تر بزنید.
با اینکه قصه روبنهای خواستگار یک داستان ساده و خودمونی مثل باقی فیلم‌های حاتمیه، اما یک نکته مهم داره که نوید شروع یک دوره جدید رو در آثار حاتمی میده. علی حاتمی در خواستگار برمیگرده به حدود 20 سال قبل‌تر از زمانی که در اون زندگی می‌کرد و زمانی که به قول خودش هنوز به اون دست نزده بودن. بزرگترین چالش کاری که در زمان گذشته اتفاق میفته و نه در حال، اینه که صحنه ها همگی باید داخلی نوشته میشدن، چون دیگه شکل کوچه خیابونا و محله ها شبیه 20 سال قبل نبود. حاتمی میگه تمام سعی من این بود که از افکت های تصویری بیشتری استفاده بشه و کار جنبه تئاتری پیدا نکنه. حداقل حسن کار من اینه که اورجینال و دزدی نیست. شکست تجاری فیلم خواستگار هم قابل پیش بینی بود و حتی خیلی روی پرده نبود تا فرصت نقد و یا دیده شدن داشته باشه. اما خواستگار راه یک سبک جدید رو برای حاتمی باز کرد و اون بازگشت به گذشته بود. سبکی که بعد خواستگار انگار تبدیل به یک ژانر و سبک مخصوص شد برای حاتمی. گفته بودیم که حاتمی از کودکی به زیست دوران قاجار و علل خصوص مشروطه علاقه‌مند بود. این علاقه‌مندی در بزرگسالی تبدیل شد به مطالعات جدی روی اون دوران و شناختن آدم‌ها و شخصیت‌های اون دوره تبدیل به نوعی تفریح شد برای خود حاتمی. خودش راجع به علاقش به این دوره تاریخی میگه که به جرأت میتونم بگم که حس من، ریتم من و ضرب آهنگ کارهای من برای زندگی دوره قاجار خیلی مناسب تره تا زندگی امروز. یعنی اگه یک قصه یا فضای مربوط به اون دوره باشه، خیلی باهاش احساس نزدیکی می‌کنم. شاید یکی از دلایلش همین باشه که بعد از قاجاریه واقعاً یک مقداری هویت ملی ما به جبر و نه به صورت یک جریان عادی و طبیعی تغییر کرد. حاتمی علاقه زیادی به تاریخ شفاهی داشت. یعنی دوست داشت که یک دوره یا یک سری کاراکتر رو به طور کامل بشناسه و با خلاقیت خودش اونها رو در دنیای ذهنیش بازنویسی کنه. اولین کاراکتری هم که سراغش رفت یکی از سردارای مهم جنبش مشروطه، یعنی ستارخان بود. تعریف میکنه که برای نوشتن سناریوی ستارخان تقریبا همه کتابهای تاریخی که درباره نهضت مشروطیت نوشته بودن رو به دقت خوندم و حتی در خیلی از موارد به تناقض‌گویی برخوردم. من هیچ وقت ادعا نکردم مورخم و یا قصد دارم تاریخ رو از روی یک نسخه تاریخی به تصویر بکشم. شاید یک روزی بخوام این کار رو بکنم، ولی تا حالا نکردم و مستند هم نساختم. من نسخه خودم رو از وقایع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در مواردی که موضوع فیلم یا قصه‌ام در یک زمان یا مکان تاریخی مشخص رخ داده ساختم. ستارخان هم از این جنس بود. کاراکتری که علی نصیریان اونو به تصویر کشید، سیر تاریخی یک کاراکتر مشروطه خواه نبود، بلکه به قول برخی از منتقدین تحلیل و بازنمایی طبقاتی حاتمی از فرماندهان نظامی مشروطه بود. فیلم ستارخان علاوه بر موضوعش که کار کاملا نوعی به حساب می اومد، کارهای جدیدی رو هم در سینمای ایران تجربه کرد. حاتمی برای بازسازی نبرد بین مشروطه خواهان و نیروهای دولتی از شگردهای جلوه‌های ویژه استفاده کرد که در اون زمان خیلی برای سینمای ایران اتفاق نیفتاده بود و حاتمی یک کارشناس ایتالیایی رو به ایران دعوت کرد تا کار جلوه‌های ویژه رو انجام بده. برای گرفتن این صحنه حتی ارتش به کمک گروه اومد تا صحنه هرچه واقعی تر و درست تر به مخاطب تحویل داده بشه. تولید این فیلم از اواسط تابستان 51 شروع شد و 13 اسفند همون سال در 10 تالار سینمای تهران اکران عمومی شد. اما قبل از اون در اواسط بهمن ماه فیلم یک نمایش خصوصی داشت که در اون علاوه بر عوامل فیلم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی و کمیته ارزشیابی فیلم وزارت فرهنگ و هنر هم حضور داشتند. نمایندگان مجلس همونجا اظهار کردند که این فیلم رو مخالف و مشروطه میدونن و از نظر تاریخی هم درست نیست. به هر حال فیلم به نمایش عمومی در اومد، اما از همون روز اول اکران صدای مخالفان فیلم بلند شد. روزنامه‌نگارا و مورخ‌ها حاتمی رو به باد انتقاد گرفتن و گفتن این ستارخانی که حاتمی نشونش میده یه ستارخان قلابیه. کار اونقدری بالا گرفت که 15 اسفند مجلس یک نشست غیر علنی داشت و در این نشست بیانیه‌ای تنظیم شد و به امضای نمایندگان مجلس در اومد که به تحریف داستان تاریخی این فیلم خورده گرفته شده بود و این فیلم رو کاملا مردود و تحریف علنی تاریخ معاصر به شمار آورده بود. داستان این بیانیه به سندیکای هنرمندان هم کشیده شد و حاتمی از اون سمت هم در فشار و سرزنش قرار گرفت و کار به جایی کشید که حاتمی بعد از این برخورد برای همیشه از اون سندیکا بیرون اومد. اما سرنوشت فیلم حاتمی چی شد؟ 17 اسفند ماه و فقط 4 روز بعد از شروع نمایش عمومی، کمیته امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر طی بخشنامه‌ای پروانه نمایش فیلم رو لغو کرد و حاتمی برای اولین بار با توقیف فیلمش روبرو شد. اتفاقی که بعدتر و به خصوص بعد از انقلاب خیلی براش پیش اومد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاهر شکن آوزی روز بر کن.
ببین ستار، این مملکت در شرایط فعلی در این زمان از دو طرف داره غارت میشه. طرف اول اروپایی ها هستن، روسا و انگلیسا، که پولداراشون ریختن تو این مملکت و دارن تیکه تیکه اونو میخرن. دومین دست خودیان، اونایی که حق من و تو رو میفروشن، نوکراشون.
دسته سوم رو فراموش کردی حیدر خان؟ بی‌طرفا، بلا تکلیفا، آدمایی که سکوت میکنن، فقط ناظر، بی‌تفاوتا. اونا بیشتر از همه منو رنج میدن. ولی با دوست و دشمن آدم تکلیفش روشن.
همه چیز درست میشه، انقریب یه انقلاب جهانی در میگیره. من دارم شعله های اون آتیشو میبینم.
من فقط یه آتیش میبینم، اونم آتیش قلیونه که اگه بهش پشت نزنم خاکستر میشه. اینه اون جنگ ما. خب این جنگ چه وقت تموم میشه؟
داده بر بار نوبهار گل به بار ابر چشمم این قفس چون دلم تنگ و
قضایای فیلم ستارخان آتمی رو خیلی ناراحت کرد، در حدی که گفته بود علیه من و ستارخان توطئه شد. بعد از همه این ماجراها اواسط سال 52 دوباره کارش رو از سر گرفت و این بار سراغ جایی رفت که حساسیت کمتری رو جلب کنه. داستانهای مولوی اما نه برای سینما بلکه برای تلویزیون. حاتمی تا این زمان 6 فیلم در حدود 4 سال اکران کرده بود و موقعیت هنری خوبی داشت. تجربه کار با آژانس‌های تبلیغاتی، تلویزیون، سینما، گروه هنر ملی، دانشکده هنرهای دراماتیک و گروه‌های مستقل هنری رو داشت و طبعاً نمی‌خواست کارش رو محدود به دنیای سینما کنه. پس این میشه که یک سریال 6 قسمتی بر پایه 6 داستان از مثنوی تولید می‌کنه. جمشید مشایخی تعریف میکنه که برای پیدا کردن لوکیشن مناسبی که تو ذهن حاتمی بود با حاتمی به یزد رفته بودم. رسیدیم به مزرعه‌ای که پیرمردی توی مزرعه تو اون گرمای مرداد ماه داشت کار میکرد. من به پیرمرد سلام کردم و گفتم سلام پدر، خسته نباشید، و این پیرمرد در جواب من گفت شرمنده نباشید. به علی گفتم ما هنوز به پله اول عرفانی که این پیرمرد ساده رسیده نرسیدیم، تو چطور میخوای روی مثنوی کار کنی؟ گفت جمشید جان، اون قباری که نشسته روی دیوان مولانا، میخوایم اون قبار رو کنار بزنیم تا مردم ببینن. حاتمی اعتقاد داشت که درست ما ادبیات نمایشی نداریم، اما صاحب آثار ادبی بسیار قوی به نظم و نثر هستیم که میتونه پشتوانه محکم و غنی برای تهیه آثار نمایشی باشه. من تا اون زمان درباره مثنوی کاری ندیده بودم. سعی کردم امکانات نمایشی رو در یک اثر ادبی پیدا کنم. این مجموعه 6 قسمتی باز هم زاویه دید علی حاتمی رو به وضوح در خودش داشت. توی یکی از این 6 قسمت حاتمی داستان مثنوی رو به زمانه زیست خودش آورد و در سال 52 اون رو به تصویر کشید. راوی این داستان‌ها یا اصطلاح نریشن این کار رو احمد شاملو انجام میداد و این مجموعه جمع و جور مهمان نوروز 53 مردم ایران بود که از شبکه اول تلویزیون پخش می‌شد.
یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش، رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته.
به ویده این سبوی پرز زر، چون که واگردد سوی دجلش ببر.
حاتمی با ساخت این کار از دنیای سریال خوشش اومده بود. از طرفی هم قصد نداشت به خاطر حاشیه‌های ستارخان دست از علاقش برای بازگویی داستان‌های تاریخی بکشه. این شد که همزمان با ساختن مجموعه داستان‌های مولوی، طرح یک سریال 13 قسمتی تاریخی رو به شبکه دوم تلویزیون ملی ارائه داد. سریال سلطان صاحب قران که این بار رفته بود به داخل کاخ پادشاهی قاجاریه و ناصرالدین شاه. پروژه‌ای که کاراکترهای تاریخی به صورت مستقیم حضور دارن و بیشتر از همه داستان امیر کبیر و سیر تاریخی رو که به قتل امیر کبیر ختم شد تعریف میکنه. اما باز هم با زاویه دید خودش. حاتمی میگه در مورد کاراکترها جنبه تاریخی رو رعایت کردم، اما در خدمت یک کار نمایشی، چون میخواستم یک نمایش بنویسم و اونجایی که نمایش ایجاب میکرد از سند و تاریخ صرف نظر کردم. جلال الدین معیریان که کار چهره پردازی این سریال رو بر عهده داشت تعریف میکنه که من قبل شروع کارم عمیق شده بودم تو تصاویر و مطالعه بیوگرافی ناصرالدین شاه. مثلا اشاره شده بود که ناصرالدین شاه یک خال گوشتی کنار گوشش داره و من هم یک خال گوشتی برای جمشید مشایخی که نقش شاه رو بازی میکرد گذاشتم. حاتمی بهم گفت این چیه؟ منم بهش گفتم این مستنده. گفت ما تاریخ رو عین تاریخ نمیسازیم، ما میخواییم تاریخ و شخصیت‌های تاریخی رو زیباتر از اونی که بودن به نمایش بذاریم. حاتمی در یک مصاحبه دیگه میگه ما اگه به طور مثال میخواستیم تصویر آقا محمدخان قاجار رو بازسازی کنیم، به عنوان یک سلطان قدر قدرت باید صدای مناسبی داشته باشه. اما خب میدونیم که در واقعیت آقا محمد خان به خاطر مشکل اختگی صدای نازکی داشته و حتی از سنج استفاده میکرده تا صدای مناسب تری به گوش برسه. اما وقتی این کاراکتر بخواد به نمایش در بیاد، دیگه اون صدا ابهت کافی برای اون کاراکتر رو نداره و با اینکه واقعی تره اما دور از کاراکتر نمایشی. این جزوی از جلای سینماست. بیشترین دلیل این مدل مخالفت‌ها با حاتمی شاید این بود که این کار تا قبل از اون در سینما ایران اتفاق نیفتاده بود. حاتمی اولین نفری بود که کاراکترهاش رو از تاریخ خود ایران الهام گرفت و تلاش کرد تا ساخته‌هاش تقلیدی از هیچ کس و هیچ چیز نباشه و بنمایه تماماً ایرانی داشته باشه. به هر حال سلطان صاحب قران که با توجه به نزدیک بودن ساختش به جشن 50 سالگی حکومت پهلوی برداشت‌های سیاسی هم داشت، مورد توجه مردم قرار گرفت و حاتمی رو مطمئن کرد که مسیر درستی را انتخاب کرده.
اما دولت من اهلش نیست. دولت من شاعر بهبهگو نمی‌خواهد. قلمدانشان پرشال است که تا سر کیسه را شل کنی سیل بهبه از قلمشان سرازیر شود.
اگر خودتان اهل قلم نبودید این انتظارم نبود.
اهل قلم و قدم، به خوشکت قلمی که قدمی را به حرکت نمی آورد. این محتکران کلام زیبا کسب رذیلانه ای پیشه کردند که بیمایه چشم دیدن بهار را هم ندارند. آخر آشپز خانه ما هم می تواند اسامی معقولات را ردیف کند.
اگر بتواند خودش هنری است.
درست است که شوهر شما آشپز زاده است، اما این دلیل نمی شود که شما از همه آشپزهای دنیا حمایت کنید.
این راه درست نیست. آخر اینها خلق خدا هستند.
خلق خدا خسته از کار روز در خانه هاشان خوابند. خلق خدا چه کار دارند به این شاعران به به گوی شب زنده دار؟ ببینید آقا، شما متهم هستید که در زمان صدارت حاج میرزا آغاسی اختلاسی در اموال دیوانی کرده اید. از آن به بعد تبعید به کاشان هستید. این حکم هنوز هم برقرار است.
جناب امیر نظام، دولتتان پاینده باشد، سایه لطفتان را از سر این پیرمرد دریغ نکنید. شغل میرزایی هم باشد نقلی ندارد. بگذارید خدمتگزار شما باشد.
در دولت من جای آدمی مثل شما نیست. صراحتاً میگویم آقا، من آدمی مثل شما را نمیپسندم.
بعد از این سریال حاتمی تصمیم گرفت که تا حدود بعد از 5 سال به سینما برگرده. با توشه از تجربه از تلویزیون و کار تاریخی و گروه بازیگران و عوامل تقریبا ثابتی که کار با اونها براش راحت شده بود. علاوه بر اون، ما حالا با یک کارگردان پخته طرفیم که یک داستان ساده اما جذاب و کامل رو با پیچیدگی‌های زیربنایی برای مخاطب به تصویر می‌کشید. وسواس حاتمی در تک به تک پلان‌هایی که می‌ساخت مشهوده و شاید اوج این تمیزی رو در سوته دلان می‌شدید. احمد بخشی که از سوته دلان دستیار کارگردان همه فیلم‌های حاتمیه تعریف می‌کنه که وسط‌های فیلم دیگه ما رسیده بودیم به بهار، اما تو داستان هنوز زمستون بود. ما هم می‌فرستادیم برامون از آبلی با کامیون برف می‌آوردن تا دروازه شمرون که ما کار می‌کردیم. یکی از نکات جالب توجه دیگه این فیلم دوبله دقیق و تر و تمیزیه که در همه فیلم‌های حاتمی تکرار میشه. ناصر طهماسب که سرپرست گویندگان صوت دلان بود میگه دوبله این کار 15 روز طول کشید. اون هم در شرایطی که سینمای ایران بیشتر غرق در سبک فیلم فارسی بود. اما علی حاتمی کارش خود سینما بود. جز به جزش رو خودش بالا سرش میساد و نظارت میکرد. احمد بخشی در جای دیگه از حساسیت بالای علی حاتمی روی دوبلاژ فیلم تعریف میکنه و میگه علی ممکن بود سر تولید و ضبط موسیقی فیلم حاضر نباشه، اما امکان نداشت دوبله بدون حضور خودش ضبط بشه. سوت دلان داستان این خانواده قدیمی تهران رو تعریف میکنه که برادر بزرگتر برای بهتر کردن زندگی برادر کوچیکش دست به کارهایی میزنه و عواقب اون کار کاراکترها رو با خودشون و بنبستهای اخلاقیشون روبرو میکنه. یکی از عوامل مورد توجه سوت دلان گریم اغراق شده و زیادش بود. طراحی اولیه چهره پردازی رو جلال‌الدین معیریان که در سلطان صاحب قران هم با حاتمی کار کرده بود انجام میداد، اما در نهایت حاتمی برای گریم نهایی یک گریمور مطرح ایتالیایی رو آورده بود. در اون زمان بعضی مطبوعات به این کار حاتمی خورده گرفته بودن و میگفتن چرا کارا رو که گریمور ایرانی میتونه بهتر و سازگارتر با فرهنگ خودمون انجام بده دست خارجی میدیم.
التماس دعا خوش به سعادتتون که میرین روزه، جاتون وسط بهشته، ما که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه، روزه خودتی، گریه کن نداری و الا خودت مصیبتی، دلت کربلاست. ماچت کنم، ماچت میکنم. داداش حبیب اهل روزه نیست، فقط سر خاک آقام دستمال گرفته بود دستش میزد تو پیشونیش، شب چلم عینک زده بود چشاش کسی نبینه گریه کرده. بعد آقام نشست پای روزه منو غم منو خورد، من بعد وقت سرسخت. خب چشی تر کردی
اما با وجود همه اینها، توت دلال موفقیت خیلی خوبی کسب کرد و فروش بالایی هم داشت و همین به حاتمی 30 ساله این اعتماد به نفس رو میداد تا قدم‌های محکم‌تری برای بزرگترین پروژه زندگیش برداره. کاری که ایدش از سال 54-55 شروع شد و سال 67 از تلویزیون پخش شد و در خلال ساختش حاتمی یک شهرک سینمایی بزرگ ساخت که میگه من زمانی که کار شهرک رو شروع کردم جوانی بودم و وقتی کار شهرک تموم شد پیرمردی شده بودم. فیلمنامه جدید حاتمی مربوط به دو زمان مجزا و معاصر بود. یکی اواخر دوره قاجار و یکی حدود سال 1320. اینجا دیگه حاتمی نمیتونست با جلوه های ویژه و نماهای داخلی کارش رو پیش ببره و نیاز داشت تا لوکیشن تهران قدیم رو که حالا خیلی تغییر کرده بود دوباره داشته باشه. حاتمی هم که هیچ وقت منتظر نمیموند تا لقمه آماده دستش بدن و خودش کار خودش رو حل میکرد، ایده ساخت یک شهرک سینمایی به ذهنش اومد که فضای ذهنی خودش رو به شکل عینی ببینه. حاتمی دیگه صاحب سبک شده بود و نیاز به فضایی داشت که بتونه با دست بازتر ایده هاش رو عملی کنه. میخواست میراثی رو به جا بذاره که نسلهای بعدی سینمای ایران هم بتونن با دست باز بیان سراغ تاریخ معاصر ایران و سبکی رو که خودش پایه‌گذاری کرده بود به نسل بعدی هم منتقل کنه. بهار سال 56 طرح اولیه سریال جاده ابریشم برای شبکه دوم تلویزیون ملی ارسال شد. داستانی که بر پایه کاراکترهای مثل سید حسن مدرس، میرزا کوچکخان و رضا شاه نوشته شده بود، اما در نهایت کار کاملا متفاوتی ساخته و ارائه شد و اسمش هم شد هزار دستان. علی حاتمی تعریف میکنه که سال 50-51 که سخت درگیر ساخت فیلم ستارخان بودم و راجع به تاریخ شکلگیری مشروطه و به انحراف کشیده شدنش میخوندم، تو بخشی از این کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی راجع به گروهی نوشته شده بود که از انشابات مشروطه خواهان بود که از پایتخت فرار کرده بودن و بعد آروم شدن اوضاع به تهران برگشتن و گروهی رو تشکیل دادن که هدفشون کشتن عوامل اصلی فساد اقتصادی و اجتماعی اون روزهای تهران بود. من طرح اولیه رو سال 54 و وقتی سر کار سلطان صاحب قرام بودم نوشتم. یه روایت 85 صفحه‌ای به شکل روایی و کلی. در خلال تکمیل فیلمنامه ساخت یک شهرک سینمایی یعنی یک پلاتوی عظیم داخلی و خارجی تو ذهنم جرقه زد و با تلویزیون وارد مذاکره شدم. محمد مهدی دادگو که اون زمان مدیر امور مالی شبکه بود تعریف میکنه که من یک روز قبل از قرار ملاقاتی که قرار بود با حاتمی داشته باشم طرح سریالش رو کامل خوندم و واقعا خیلی لذت بخش بود این فرو رفتن از طریق این نوشته به تاریخ معاصر. من تا اون روز حاتمی رو ندیده بودم و فقط کارهاش رو دیده بودم. روزی که باهاش قرار داشتم پیشاپیش سعی کردم که بعد اون دیگه قراری نداشته باشم. سه بعد از ظهر یک روز بهاری بود که ایشون اومد دفتر من. همون برخورد اول برای من خیلی جالب بود. تیپ و قیافه علی حاتمی شکلی بود که یه تحریشی داشت، یه عرقچین روی سرش بود، یه پیراهن سفید بدون یقه روی شلوار و یه گیوه هم تنش بود. این تیپ بعد از انقلاب خیلی زیاد بود ولی برای اون دوره منحصر به فرد محسوب می شد. از همونجا هم فهمیدم که با یک شخصیت خیلی خاصی رو به رو هستم، همونطور که محصولات و تولیدات خاصی هم داره. حاتمی اون روز با این توضیح شروع کرد که آرزوی من اینه که فیلمی که می سازم در مکانی باشه که نزدیک به واقعیت باشه. درست این داستان از خیال من میاد، اما دوست دارم در جای اتفاق بیفته که اونجا به نظر واقعیه. من فکرم اینه که قصه‌م رو توی شهری بسازم که لاله‌زار باشه، توپخونه باشه، محله‌هایی که خودشون در تاریخ ایران کاراکتر و قصه دارن. بعد این جلسه کار ساخت این شهرک سینمایی شروع شد. اول تحقیقات و مطالعات تاریخی که لازم بود انجام شد. کارگاه‌های تولیدی برای ساخت وسایل ریز صحنه ساخته شد. روی جزئیاتی مثل اتومبیل‌های اون دوره و تدارکاتش کار شد و حالا باید یک مرحله به اجرای شدن نزدیک‌تر می‌شد. حاتمی دنبال یک معمار بود که بتونه به صورت دقیق این شهرک رو طراحی کنه. برای این کار به ایتالیا سفر کرد و به شهرک سینمایی چینچیتا در ایتالیا رفت. چینچیتا اسم یک استودیوی سینمایی بود که اواخر دهه 30 میلادی توی روم کار ساخته شروع شده بود. توی این استودیوی وسیع از آموزش گرفته تا تولید فیلم و تجهیزات مراحل بعد از تولید فیلم وجود داشت. حاتمی در این استودیو با نقاشی ملاقات کرد که یکی از بهترین دکوراتیو های ایتالیا بود و صاحب جایزه اسکار هم شده بود. پس همه عکس ها و نقشه هایی که از ساختمون های لاله‌زار و کوچه های اطرافش جمع کرده بود رو به جانی کورتیانا تحویل داد و کار نقشه کشی شهرک شروع شد و اول یک سری تابلو نقاشی از طرح شهر کشیده شد. جلوتر در همون استودیوی چینچیتا ماکت کامل این شهرک توی اندازه 5 متر در 5 متر ساخته شد که کل لاله‌زار و توپخونه و کوچه هاش در اون مشخص شده بود. مسئله مهم دیگه‌ای که برای ساخت شهرک وجود داشت موقعیت مکانیش بود. احمد بخشی تعریف میکنه ما زمین میخواستیم. اول باشگاه انقلاب رو به ما دادن. اونجا زمین های تنیس بود و پشتش هم یک زمین وسیعی بود. به ما گفتن ما 6 ماه اینجا رو بهتون میدیم تا کارتون رو انجام بدین، اما خب این کار ما بیشتر از 6 ماه طول میکشید. جدای از اون ما میخواستیم این خیابان لاله‌زار جایی ساخته بشه که مثل لاله‌زار واقعی کوه شمرون از هر طرف توی خیابون مشخص باشه. بعدش تلویزیون گفت ما یه سری انبار ساختیم کیلومتر 13 جاده کرج. یک زمین وسیعی هم به ما دادن که شهرک همونجا ساخته شد. علی حاتمی تا اوایل سال 58 ایتالیا بود. همزمان با کار معماری شهرک داشت فیلمنامه سریال رو هم تکمیل می‌کرد. یعنی وقتی که انقلاب در ایران اتفاق افتاد و حکومت عوض شد، حاتمی در ایران نبود و وقتی برگشتم نمی‌دونست با وجود این حجم از تغییرات و بزرگ و اساسی که توی مملکت اتفاق افتاده، چه سرنوشتی در انتظار شهرک سینمایی و قصه‌شه. اما بذارید داستان قسمت اول زندگی حاتمی رو همینجا متوقف کنیم و در قسمت بعد مفصل تعریف کنیم که چی شد جاده ابریشم شد هزار دستان و چیا گذشت که ساخت این شهرک و پخش سریال 8 سالی طول کشید. 8 سالی که حاتمی همزمان با سریالش 2 فیلم دیگه هم ساخت.